بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه کتاب مبارکی طریق النجات هست در فصل مربوط به اصلاح سریره انشاءالله اگر که امام زمان صلوات الله علیه توفیق عطا بفرمان انشاءالله امشب فصل را به پایان میرسانیم. تا به اینجای از این فصل شریف فرمان بزرگوار علی الله نامه که اصلاح سریره یعنی اصلاح باطن و درون انسان از دو منظر بررسی می شود در احادیث اهل بیت علیهم السلام. منظر اول سریره به معنای مشاعر باطنی انسان بود مثل قلب انسان که شخص مجاهده میکرد، اهتمام میکرد که قلبش را اصلاح بکنه از وظائف و از پدیده هایی که در عالم روح در عالم درونه، از گناه ها و از نجاساتی که در قلب انسان موجوده. شخص قلبش را پاک کنه، به قلبش صفا ببخشه، قلبش را عفیف بکنه، با حیا بکنه، حسادت را، کینه نسبت به اهل حق را، لجاجت را و اون لذایل اخلاقی که در درون انسان هست، انسان این لذایل را از خودش دور کنه، سعی کنه، مجاهده کنه در صفای درون خودش. این یک معنای اصلاح سریره بود. معنای دیگر بر اصلاح سریره به معنای اصلاح خلوتگاه های انسان بود که انسان در اون نوازهی که در خلوت قرار میگیره، مثلا اگر نسبت به مال شخصی دسترسی پیدا میکنه و شخص خبر نداره، یا در خلوتی با نامحرمی در مکان خلوتی قرار میگیره که غیر از او و خدا کسی دیگری نیست، یا در موازهی که در خلوتگاه قرار میگیره که متعدد و تجربهش را اشخاص مختلف دارن، در این جاها هم همان جوری که از مردم حیا میکنه، از جمعیت مردم و عفتش را حفظ میکنه و حیاش را حفظ میکنه، همین جور هم در این موازه باید که از خدا خجالت بکشه و خودش را حفظ کنه از اون حرام هایی که بدش اقا میشه به واسطه شیطان لعین و به واسطه نفس خودش. این هم یک معنای اصلاح سریره هست. بعد رسیدیم به این مبحث، فرمودن که اون ظاهری زینت شده هست، ظاهری مقدس هست و قداست زیبا هست که اون قداست ظاهر سرچشمه از درون گرفته شده باشه، یعنی وقتی انسان قلبش پاک بشه، با صفا بشه، اعمالش هم نورانیت پیدا میکنه. این صفای درون در ظاهر شخص، در نوع لباس پوشیدن شخص، در نوع حرکات شخص، در نوع رفتار شخص هم ظاهر میشه. این ظاهر، ظاهر آراسته و پیراسته هست و ممدوح خدا و اولیاء خدا هست. این ظاهر نورانیت داره، ولی اگر خدای ما کرده ظاهر ظاهری باشه که سرچشمه از درون نگرفته باشه، ظاهری باشه که درون سیاه خبیثه و شخص ظاهرش را آرایش کرده باشه با قداست ها، تزیین داده باشه برای جلب اعتماد مردم، برای اون خواهش های نفس اماره، اون ایده هایی که این ظاهر را دام قرار داده برای اون مقاصد سو، فرمود که این شخص مشرک به خداست. این شخص از اشخاصی است که در روز قیامت فرمود با چهار لقب بسیار خطرناک، با چهار لقبی که نشانگر این هست که دشمن خدا هست، این شخص را ملقب می کنند در روز قیامت. بسا به اینجا جمع‌بندی مباحث اینجور شد که اصل اعمال، اصل رفتار به نیت برمی گرده و ظاهر انسان خبر دهنده از قلب انسان، اون ظاهری که پیراسته هست خبر دهنده از درون پیراسته شخصه. اینجا یک استثناءاتی داشتیم، این استثناءات هست که باید نسبت به این استثناءات متوجه بشید، دقت نظر داشته باشیم. اون استثناءاتی که وجود داره در اون جاهایی هست که ظاهر ناشی از درون نباشه، این را باید خیلی برش دقت کرد که خدای ناکرده اگر که در یک حدیثی در ادامه میخوانیم بعضی افراد و ما علیه السلام به سه دست مردم را تقسیم میکنن، بعضی افراد ظاهرشون خرابه، ظاهری که خراب باشه یعنی درون خرابه، یعنی اعتقاد ضعیفه، یعنی باور کمه، یعنی ولایت نقصان داره. ظاهر خراب نشان دهنده باطن سالم نیست. این به تصریح احادیث اهل بیت علیهم السلام، ظاهر خراب نشان دهنده باطن خرابه. بعد برسیم به ظاهری که سالمه، ظاهری که صلاحیت داره، صالح. این ظاهر صالح اینجا دو قسمت میشه، دو شکل میشه. این صلاحیت از درون سرچشمه گرفته یا این صلاحیت از شیطان سرچشمه گرفته. اون که صلاحیت ظاهر از شیطان سرچشمه گرفته باشه، این هم خرابه. پس نه هر ظاهر صالحی خوبه، هر ظاهر صالحی دلیل بر باطن خوبش نیست، ولی ظاهر ناسالم، ظاهر خراب قطعاً باطن نفسانه. تجاهل به فسق، تظاهل به فسق، این هم باید بهش دقت کرد. خوندیم اون رو مرحوم سالی که از بزرگوار شده بود که مرحوم آخوند مولا علی از این فرقه از دعا سوال کرد که آقا در دعا میخوانیم خدای بدتر از من را آموزیدی، من را هم بیا آموز. سوال میکنه آقا من چطور میتوانم مردم را از خودم بدتر بدانم، چه بسا من گناهانی بکنم که من بدتر از مردم باشم، چطور این دعا را بخوانم که امام میفرمان. فرمودن که اون کسی که در ظاهرش تظاهر به گناه میکنه، اگرچه تو در خلوت خودت گناهانی داشته باشی بهتر از او، اون شخصی که در ظاهر تظاهر به گناه میکنه باید اعتبارت این باشه از تو بهتره. پس تظاهر به فسق بده. میفرماد ادنا درجات ایمان هست شخص تظاهر حد اون نمروه وسطی را پیدا کنیم، حد وسط را. خدا ما را گناهکار خلق کرده، می فرماد من گناهکاران را خلق کردم که نشان بدم غفارم، غفورم، آمرزنده هستم. ما گناهکاریم، ولی قرار نیست به جنگ با خدا بریم نعوذ بالله. اگر گناهی هم می کنیم، اگر خطایی هم از ما سر می زنه، باید سعی کنیم که گناه را اظهارش نکنیم. یک مطلب اظهار نکردن گناه، و بدتر از این اون ظاهری هست که برای شیطان اصلاح بشه، این هم خیلی بده. پس باید این دو مسئله که محل قامز مسائل ما هست، یعنی دو عنوانی که دو عنوان خطرناکه، ظاهر خراب و ظاهر صالح با باطن خراب، باید از این دو به خدا پناه ببرید، به یک حدی برسیم. انشاءالله این فصل خواهد ما را به این حد برسانه به لطف امام زمان علیه السلام، که ظاهر ما را صالح بکنیم در حد این که باطن ما هم انشاءالله صالح شده باشه. می فرماد عن توصی به سنده عن علی ابن فضال عن ابیه عن ابی الحسن رضا علیه السلام قال من شهر نفسه بالعباده فاتهموه على دينه فان الله عز وجل يكره شهرة العباده و شهرة اللباس. بفرمان از شیخ طوسی به سندش از حضرت رضا صلوات الله علیه، حضرت فرمودن کسی که خودش را مشهور به عبادت میکنه در دین او بترسید، متهم کنید در دینش او را، که خدای عزوجل کراهت داره شهرت در عبادت را و شهرت در لباس را. خدای متعال از این دو مطلب کراهت داره. یعنی چه؟ یعنی اون شخصی که شخص شیطان صفتی هست، ظاهرش را به صورت اولیاء خدا در میاره و داد عبادت میزنه با ظاهر خودش برای اینکه دیگران را بود به ماله، برای اینکه در دین خدا فساد ایجاد کنه، میفرماد که شخص مؤمن باید زیرک باشه. همین به صرف ظاهر تنها اعتماد نکنه. اگر دیدی خیلی کسی داره خودش را مقدس جلوه میده و از باطن این شخص بالاخره فرمود که خدای متعال ضروریات را مقرر فرموده، مسدد فرموده، در محک مردم میزان در دست ماست، اگر دیدیم این شخص با ضرورت درست نیامد، اگرچه ظاهرش خیلی مقدس باشه، اگرچه کارش خیلی درست باشه در ظاهر، نباید گولش را بخوریم. منظور حرف امام صلوات الله علیه همین عبارت حضرت، می فرماید اگر ظاهرش خیلی صادق باشه نکنه گودش را بخوری به واسطه اینکه میزان در دست ما ضروریات. این یک مطلب. مطلب بعد حضرت می فرماید که خدا از دو شهرت کراهت داره، یک شهرت در لباس، یک شهرت در عبادت. شهرت در عبادت یعنی همین مسئله که خودت هم دقت بکن، من زید دقت بکنم اگر یک کار خوبی انجام میدم، اینجور نباشه که هی بخوام کارم را مردم بفهمن، هی مردم از من تعریف بکنن، مردم مدح من را بکنن، در میان مردم مشهور به این کار خوب بشم. این آفت این شیطانی داره من را گول میزنه، اذیت میکنه. اگر یک توفیقی هم پیدا کردم، می فرماست خودت را محک بزن، بعضی وقتها به غفلت بینداز. صبح که از خواب پا میشید با خودت بگو اصلا من امروز نماز صبح نمیخوام بخوانم، نفسم را به غفلت بیندازم. جوابی که نفس من به من میده چه جوابی هست؟ اگر نماز نخوانی، بعد زن و بچه میگن که این انسان صالحی نیست، مؤمن نیست، چطور میخواد به ما دستور بده؟ پس تو نمازت را برای دیدن زن و بچت میخوانی. اگر نمازم را نخوانم امروز رزقم پول میشه، تا شب کلی مصیبت سراغ من میاد، پس نماز صبحت را برای دنیا میخوانی. اگر نمازم را نخوانم خدا من را به جهنم میبره، از عذاب خدا میترسم، پس نمازت را از ترس جان خودت میخوانی. اگر نمازم را نخوانم امام زمان صلوات الله علیه از من دلگیر میشن، قلب مقدس حضرت از من شکسته میشه، پس من برای امام زمان نماز میخوانم. میفرماد همین رو خودت را در مواضع متعدد به غفلت میانداز. وقتی این کار را بکنیم، هی به قول معروف خودمون را چک میکنیم، ببینیم کجا اصلاح نیاز داره، کجا ما دچار آفت میشیم. پس یکی شهرت در عبادت، شهرت بعد شهرت در لباس، این هم انشاءالله به فصلش میرسیم. مثلا در ایران زندگی میکنیم، کسی لباس افغانی بپوشه راه بره در خیابون، کسی لباس عربی مثلا مثل پیراهن‌های عربی بپوشه در خیابون راه بره، این کراهت داره، شهرت در لباس کراهت داره. حتی مرکب بفرما سوار بر مرکبی بر ماشینی بشی که جلب توجه مردان را بکنه، این کراهت داره. شهرت در لباس و شهرت در عبادت مکروه خدای متعال. حدیث بره عن الحمیری به سنده عن ابی البختری عن جعفر عن ابی عن جده علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله اعظم العباده اجرن اخفار. از امام صادق علیه السلام روایت میکنند رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند که بهترین عبادت ها، بزرگترین عبادت ها از لحاظ اجر، عبادتی هست که مخفی باشه. پس این را باید بعدش تمرین بکنیم که انشاءالله توفیقاتمون زیاد بشه. در این حالی که توفیقاتمون زیاد بشه، باید گمنامتر بشیم، نباید دوست داشته باشیم که هی مردم خبردار بشن از ما، هی مردم تعریف ما را بکنن. باید با این مبارزه بکنیم. این هوای نفس ماست، این بده، این به شرک می انجامه، کار ما رو به شرک منتهی میکنه. باید گمنام بودن را دوست داشته باشیم. باید برای ما نظر مردم، تعریف مردم مهم نباشه. چجور اینجور باشیم؟ این متذکر امام باشیم صلوات الله. شخصی که پیوسته امام را ببینه دیگه برای او غیر امام اهمیتی نداره. پس این هم مطلب دیگری فرمود بزرگترین عبادت از لحاظ اجر مخفی ترش است. ان ابن بابوی به سنده ان یونس ابن ذبیان ان صادق علیه السلام انه قال الاشتهار بالعباده لیبه. امام صادق علیه السلام فرمودند که مشهور شدن به واسطه عبادت خلاصه محل زن، محل شک و شبهه است. اگر دیدیم که این اخلاق را داریم که دوست داریم که مردم از ما خبردار باشن از خوبی های ما، بدانیم کار ما خرابه. این یک نشانه است، نشانه آفت. اگر من زید دوست داشتم، حتی یک کتابی اگر می نویسم، یک چیزی اگر مثلا چاپ می کنم، اگر یک کار خیلی انجام بدم، دوست داشته باشم اسم من اینجا مطرح بشه، اسم من را به خوبی اینجا ذکر بکنم، بدانم که یک شیطانی بر من سواره، میخواد من را از راه بدر کنه، این آفت برای من. هر کسی بر حسب خودش باید انشاءالله با این نفس هایی که طاغی و یاغی هست انشاءالله مبارزه کنیم که انشاءالله رامش کنیم. بزرگوار دارن به ما نسخه میدن چجور خودمون را معالجه کنیم. عن توسی حدیث عجیب به سنده عن الحسین ابن مخارف عن صادق عن آبائه عن امیر المؤمنین علیه السلام عن الرجل وفد الیه من اشراف العرب فقال له علی علیه السلام هل فی بلادک قوم قد شهروا انفسهم بالخیر لا يعرفون الا به؟ قال نعم. قال هل في بلادك قوم قد شهروا انفسهم بالشر لا يعرفون الا به؟ قال نعم. قال فهل في بلادك قوم يجترحون السيئات ويكتسبون الحسنات؟ قال نعم. قال تلك خيار امه محمد صلى الله عليه واله. انهم رغت الوسطى يرجع اليهم الغالي و ينتهي اليهم المغسر انتهى. میفرماد که شیخ طوسی رضوان الله علیه حدیث عجیبی روایت میکنه از امام صادق علیه السلام از امیر المؤمنین صلوات الله علیه که شخصی از بزرگان عرب وارد شد بر امام علیه السلام بر امیر المؤمنین صلوات الله علیه. حضرت بهش فرمودن که آیا در سرزمین تو در این شهری که زندگی میکنی هستن مردمی که هی بخوان خودشون را مشهور کنن به خوبی؟ لا یعرفون به، که غیر از این به شیء دیگر شناخته نشن. عرض کردن یعنی اگر یک بدی هم از اینها سر بزنه ای توجیه میکنن، نه ما منظورمون این نبوده، ما کارمون هیچ عیبی نداره. فرمود کسی که بدیهاش را توجیه میکنه، کسی که بدیهاش را قبول نمیکنه، در چند حدیث قبل خواندی در همین فصل شریف، این نشانه مرائی بودن شخص، این ریاکاره، این شخص ریاکاره، این برای مردم کار میکنه. مؤمن باید به یک حدی برسه که اصلا برای اون مردم اهمیت نداشته باشه. اگر به یک حدی برسیم که ابدا برای ما نظر مردم اهمیت نداشته باشه، یعنی ما به حد باور و یقین رسیدیم، به ایمان و یقین به خدا، به حجت خدا، فقط برای ما نظر حجت اهمیت داشته باشه، فقط و فقط برای ما نظر حجت خدا مهم باشه، هیچ مهم نباشه مردم بدشون بیاد خوششون بیاد، اگر حجت خدا فرمون اینجا نظر مردم را جلب کن به خاطر حجت باشه نه به خاطر مردم. اگر به یک همچو حدی رسیدیم اینجا از ریا خودمون را خلاص کنیم. حضرت فرمودن هستن در میان افراد سرزمین تو کسانی که سعی میکنن که خودشون را معصوم جلوه بدن، خودش را کامل جلوه بده، معصوم جلوه بده، صاحب اسمت جلوه بده. اگر هر کاری را بهش بگیم اگر کار اشتباه کرده، خلاف کرده، قول خلافی گفته، حتی می فرمان در دیگه وسیعت همین بزرگوار الله نامه، ازش سوال میکنی نمیدانه، به جایی که بگه من نمیدانم میگه الله اعلم، یا مثلا مجلس اختزاش را نداره من توضیح بدم، این منافقه، این ریاکار، بگو نمیدانه. اینها آفته، اینها شیطنته. پس یه قومی هستن که خودش را میخواد، اهلیتش را نداره، میخواد در جای بزرگان جلوه بده، اهلیتش را نداره، در جای معصوم جلوه بده. این ریاکار دشمن خداست. این یک دسته مردم ظاهرش را حفظ میکنه، مقدس نماست، شیطان مقدس نماست، با قداست خودش گل میزنه دیگران را. این یک دسته. دسته دوم، حضرت فرمودن در اون سرزمین تو، شهر تو، کسانی هستن که خودشون را به بدی جلوه بدن، همش متظاهر به فسقه، به گناهه، ظاهرش را نگاه میکنی، ظاهر شیطانی داری که انهو به جنگ خدا رفته، استخفاف میکنه دین خدا را با ظاهرش، با اظهار کردن به گناهش. چرا باید ما جزء لشکر شیطان باشیم؟ شرایط صفات حجته. چرا باید ما صفات حجت را خاموش کنیم؟ چرا باید صفات حجت را محو کنیم آثارش را؟ چرا باید با مردم همراهی کنیم در گناه کردن، در اظهار بر گناه؟ چرا؟ میفرماد قومی هستن که خودشون را متظاهر به فسق نشان میدن. قد شهروا انفسهم بالشر لا یعرفون الا به. اینجا یک نکته‌ای داره، در همین کتاب مبارک خوندیم، میفرماد که یکی از راه‌های این که نفس امارت را تضعیف کنی، روح ایمانت را مسئولی کنی بر بدنت، بر وجودت، این هست که خودت را شبیه کنی به صفات حجت علیه السلام. طرز فکرت را، طرز زندگیت را، رفتارت را، حرف زدنت را، خودت را شبیه کنی به حجت علیه السلام. وقتی انسان خودش را شبیه به یک کسی کرد، ناخودآگاه محبت اون شخص در وجود انسان می نشینه. آیه قرآن قل ان کنتم تحبون الله، این آیه قرآن، فتبعونی یحببکم الله، ای پیغمبر بگو اگر مردم دوست دارن، ان کنتم تحبون الله، که خدا را دوست داشته باشن، محبت به خدا داشته باشن، بگون توی پیغمبر را تبعیت کنن، خودشون را شبیه به تو کنن، یا بلکم الله، تا اینها دوست خدا باشن. در خودمون در زندگیمون میبینیم مثلا یک انسانی از باش کاری داریم، همسایه‌مون هست، یه آشنایتی باش پیدا میکنیم، اگر از رفتار این، از صفات این خوشمون نیاد، ما به این محبتی پیدا نمی کنیم، این از کارهای چندش هم میشه، اصلا از کارهای خوش هم نمیاد، قلبا با این قطع می کنیم. چطور می خواهیم ادعا کنیم که ما دوست خدا هستیم، دوست حجت خدا هستیم؟ اون وقت خودمون را به صفات دشمن خدا در بیاریم. چطور میشه این همچه ادعای کردیم؟ بلداره دروغه، شیطان ما را داره گول می زنه، ما داریم دستی دستی خودمون را هلاک میکنیم. پس دسته دوم کسانی هستن که متظاهر به فسقن. عاقبت تظاهر به فسق به کجا می انجامه؟ به اعتقاد. ثم قام عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. قرآنه، کسانی که در گناه کردن، گناه پشت گناه برش عادت کنه، مداومت کنه، این عاقبتش به جایی میرسه در وقت مردن دیگه اعتقاد سالم از این دنیا خارج نمیشه. این وعده خداست، این وعید خداست. این دسته دوم. بعد حضرت فرمودن که یک دسته دیگری هم، دسته سومی هم در سرزمین تو هستن، هستن در سرزمین تو، کسانی که اینها ادعای اسمت ندارن ولی انسان‌های هستن، یکتسبون الحسنات، انسان‌های خوشنیتی هستن، خوشظاهری هستن، ولی ادعای اسمت ندارن، گناه هم میکنه یا یواشکی گناه کرده، در خفا گناه میکنه، از ندامتش میکنه، نادم بر گناهش، پشیمانه، بر خودش غضبناکه از گناه کردن. دوست ماست، دوست امیر المؤمنینه، این دوست امیر المؤمنینه، مرتکب گناه شده ولی نتظاهر به فسق بکنه، نتظاهر به گناه بکنه، ادعای اسمت هم نداره ولی ظاهرش را از اون باطن باصفای خودش ظاهرش را نشان میده، ظاهرش باصفاست چون باطنش هم باصفاست. حضرت فرمودن که قال تلک خیار امت محمد صلی الله علیه و آله، این بهترین مردم اینها هستن، ان نمرقت الوسطا، اینها هستن اون گروهی که گل مردم هستن. این صفات محمد و آل محمد علیه السلام، به شرطی که از اندرون باشیم، از دل ما باید اینجور باشیم، باید همینجور باشیم، ولی نه با باطن خراب، نه با باطن خبیث، با صفای دل اینجور باشه. و پس بعضی ها میخوان ظاهرشون را معصوم جلوه بدن با باطنهای خبیثشون، اینها دشمن خدا. بعضی ها هستن که حماقت دارن، متظاهر به فسقن، اینها هم هیچ حرمتی ارزشی در نزد خدا و حجتهای خدا ندارن. گروه دوم. دسته سوم انسانهای صالحی هستن، ادعای اسمت هم ندارن، صالح هم، قلبشون با صفاست، ظاهرشون هم حکایتگر قلبهای با صفاشون هست. این دوست خداست، این شیعه امیرالمؤمنین، محب امیرالمؤمنین. بعد بزرگوار میفرماد که المراد ان الاولین مراهم، حضرت این بزرگوار علی الله نوامه میفرماد که مراد حضرت از دسته اول ریاکار هاست و جماعت الثانی فصابون حتاقون، جماعت دوم اون انسان های گناهکاری هستن که حد که حرمت میکنن، کمک میکنن شیطان را، کمک میکنن دشمن خدا را. ما در زمانی واقع شدیم که تمام وجود مردم پر از شیطانه. چرا ما باید مردم را تربیت کنیم؟ چرا باید اخلاق ما، رفتار ما شبیه به دشمن امام زمان ما باشه؟ مگر ما اعتبار به بقیت الله نداریم؟ مگر ما خودمون را دوست حجه صلوات الله علیه نمیدانیم؟ چرا نباید حضرت را کمک کنیم؟ پس دسته دوم فساقون حتاقون، الثالث قومون یستر عنهم المعاصی. دسته سوم هم دوستان امیر و المؤمنین هستن ولی تظاهر به فسق نمی کنه. دوست امیر و المؤمنین ادعای اسمت هم نداره، دانه هم غیر و معصومی، ادعای اسمت نداره و یستر عنهم الطاعات، ازش طاعات پیوسته صادر میشه. اگر تسبیح هم میفرسته، اگر انگشتر هم دست میکنه، به خاطر شبیه شدن به آل محمد علیه السلام، نه به خاطر سر مردم خدا گذاشتن. فلیسو به مراهین مشرکین معجبین به طاعاتهم ده مکان سیعاتهم ولا به فصابن حتاکین ده مکان حسناتهم. اینها نه ریاکارن، نه مشرکن، نه ادعای اسمت دارن، نمیخوان با طاعاتشون مردم را گول بزنن، نه فاسقن، حتی که هم تظاهر به فسق میکنن. یستغفرون الله علی سیئاتهم، گناهکار خدا را استغفار میکنن. یحمدون الله علی طاعاتهم، خدا را شکر میکنه بر طاعاتی که انجام میده، ولی دوست نداره که مردم از طاعاتش خبردار بشن. این خیلی آفته، انشاءالله این را باید در خودمون هی تقویتش کنیم، انشاءالله باید به این حد از صفا برسیم، به این حد از صفا و زلال بودن دل برسیم. انشاءالله از امام زمان بخواییم کندن نمت دوها اولا و ها اولا، میفرماد که هر کس که هرچه بخواد ما دستش را میگیریم، اگر راه خوب بخواد دستش را میگیریم، کمکش میکنیم، اگر راه بد را هم بخواد دستش را میگیریم، کمکش میکنیم. انشاءالله بخواهم خوب باشیم به خاطر امام زمان علیه السلام، به خاطر رضای حضرت، و تا انسان به یک حد از نشاط درون میرسه که اصلا قابل قیاس نیست. خدا میدونه، میفرماد که یحمدون الله علی طاعاتهم، به حد اینها هم میکنن خدا راست، ستایش میکنن خدا را بر طاعتشون. فبذلک صاروا عن نمرقة الوسطى ولم يمدحهم على اشتراهم السيئات. اینها هستن اون گروه وسطا، گروهی که گل این مردم هستن، اونها هستن کسانی که موجب نشاط، موجب شادمانی حجتهای خدا هستن، اونهایی هستن که قلب اولیاء خدا از اینها راضی است. و لم یمدحهم عدا اشتراههم السیئات، مد نمی کنن اینها را بر مرتکب شدن به گناهانشون. یعنی اینجور نیستش که اگر کسی گناهکاری را ببینن بهش افتخار کنن، افتخار به گناه نمی کنن، بل داخلی بده. که شخص گناه بکنه افتخار بکنه به گناهکار بودنش، افتخار بکنه به رفیق گناهکار داشتنش، افتخار بکنه الان مردم همینن افتخار میکنه به اروپا رفتنش، ولی گناهه رفتن به بلاد کفر، گناه بنده افتخار به این میکنه، باعث افتخار مردمه. به یک رفیق فرنگی داشتن افتخار میکنه، به فرهنگ فرنگی داشتن افتخار میکنه. مگر چقدر عمر در دنیا عمر میکنیم؟ اگر نگاه کنیم الان به خود من، الانی که نشستیم الان 90 سال قبل کسی بوده الان در میان ما باشه، هیچ کدومشون نیستن، همشون رفتن. 30 سال بعد، 40 سال بعد همه ما رفتیم، خدا میدانه. یه خیلی اگر معمرمون عمر بکنه 80 ساله، 40 سال بعد همه ما نیستیم، هیچ کدوم از ما دیگه اینجا در این دنیای نیستیم که باشیم. نصف عمرمون، نصف بیشتر عمرمون سپری شده. مگر چقدر انسان باید در غفلت باشه؟ انشاءالله امام زمان علیه السلام دست ما رو بگیره بیدار میکنه حضرت. خدا میدانه لحظه لحظه عمرمون داره میگذره، بعد حسرتش را میخوره. انشاءالله از این خواب غفلت بیدار بشیم، لحظه لحظه عمرمون در طلب معرفت باشه، در طلب رضایت حجت باشه، در طلب علم آل محمد علیه السلام باشه، در شبیه شدن به فرهنگ آل محمد علیه السلام باشه. انشاءالله بخواهم امام زمان علیه السلام دستگیر همه ما انشاءالله باشن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد علیه السلام.